أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عرض شد که در این دعای توبه حضرت صلوات الله تعالی علیه حالت تائب رو بیان می کنند و در مقام توبه اشاره می فرمایند به اون حالاتی که برای تائب در مقام توبه وجود دارد و خودشون رو در مقام توبه چنین عرضه می دارند، هم اون هیئت فکری و اون هیئت قلبی تائب رو بیان می کنند که فراء کثیر عصیانهی کثیر و جلیل مخالفتهی جلیل، فاقبل نحوک مؤملا لک مستحیا منک، وجه رغبته الیک ثقة بک فامک بطمعهی یقینا، قصدك بخوفه اخلاصا. همینطور این اوصافی که حضرت بیان میکنند اون هیئت نفسانی و هیئت قلبی تائب رو بیان میکنند، تا بعد هیئت جوارحی و هیئت ظاهری تائب رو هم توصیف میکنند که فمثل بین یدیک متضرعا وغمض يا وغمض بصره الى الارض متخشعا وطأطأ راسه لعزتك متذللا. هم بیان اون هیئت خارجی و هیئت جسمانی ما کردیم در جلسه پیش که هر حالت قلبی یک حالت جسمی متناسبی رو همراهش دارد که مناسب است انسان وقتی اون حالت قلبی رو در خود میخواد ایجاد کنه اون حالت جسمی رو در خود به وجود بیاورد که تأثیر دارد در ایجاد اون حالت روحی و حالت هیئت باطنی. بعد در مرحله سوم هیئت مقالی رو بیان میکنند. خب با اون حال قلبی و با این هیئت جسمی در پیشگاه خدای متعال در مقام توبه چه میگوید؟ تائب میفرماید و ابثک من سره ما انت اعلم به منه خضوعا. اولا راز در پیشگاه خدا باز می کند، رازهای خودش رو عرضه می دارد و راز گشایی می کنه. از اون چه راز برای دیگران است و پوشیدهی بر دیگران است در پیشگاه خدا پرده بر می دارد. ابثک من سرهی ما انت اعلم بهی منه خضوعا و عدد من ذنوبهی ما انت احصا له ما انت احصا لها خشوعا. تعداد کردن ذنوب که آدم بیاد گناهان بیفتد گناهان رو بشمرد در پیشگاه خدا، این هم اون هیئت مقالی و بخشی از این هیئت مقالی است. و استغاثه بک من عظیم ما وقع به فی علمک. استغاثه به تو دارد، کسی استغاثه می کند که خود رو ناچار ببینه. رضا از آداب توبه این هست که انسان حالت اضطرار پیدا کند. این حالت اضطرار رو وقتی انسان می تواند در خود به وجود آورد که به گناهان و به کاستی های خودش توجه کافی کند، اینکه اینها رو هم بشمارد یکی یکی، که مرحوم ابن طاووس در اقبال وقتی هیئت تائب رو اونجا مشروحاً بیان می کند میگوید خوب است که تائب حتی کاغذی صفحه مکتوبی رو در برابر خود داشته باشه و بنویسد اون گناهانی و اون اشتباهات و خطاهایی که از اون سر زده است، چون این تأثیر دارد در ایجاد اون حالت اضطرار. شیطان کاری که می کند که از کارهایی که شیطان می کند پوشیده نگه داشتن کاستی های آدمی است و خوب انگاشتن کارهای زشت اوست، همون تزیینی یا تصویر که خدای متعال به اون اشاره می کند در قرآن کریم، زین لهم الشیطان و اعمالا زوی فن واستغاث بك من عظيم ما وقع به في علمك وقبيح ما فضحكوا في حكمك من ذنوب ادبرت لذاتها فذهبت. اون گناهانی که در هنگام ارتکاب اگر لذت ناچیزی از ناحیه گناه نصیب انسان می شده است، ولی این لذت لذت گذرایی بوده، لذتها گذشت لکن بار سنگین گناه به جا موند، لذت گناه به پایان رسید لکن سیاهی گناه بر دل به جا موند. من ذنوب ادبرت لذاتها فذهبت و اقامت تبعاتها فلزمت. تبعات اون ذنوب، آثار اون ذنوب، دنباله های اون ذنوب به جا مونده است و باقی به تدریج حالت عبادت از انسان سلب میشه، به تدریج العیاذ بالله حلاوت ذکر خدای متعال از انسان گرفته میشه، به تدریج ابواب انس بر روی انسان بسته میشه، به تدریج انسان رو راه نمیدهند اونجایی که سابقا راه میدادند در مقام انس با خدا، در مقام رازگویی با خدا، در مقام لذت بردن از یاد او و از ذکر او. و تبعات ذنوبی است که باقی میمونه، خود گناهان و لذت گناه از بین میره، خود از گذراست، لیکن آثار سنگین گناه به جا میمونه. لا ينكر يا الهي عدلك ان عاقبته، اگر او رو عقاب کنی منکر عدلت نخواهد. یعنی اولین حالی که از حالاتی که تائب باید در پیشگاه خدا داشته باشه این است که در پیشگاه خدا بداند که این پیشگاه پیشگاه عدل است، این محکمه محکمه حق است، و چون محکمه محکمه حق و عدلی است خود رو در برابر این محکمه حق و عدل محکوم میده. باید در پیشگاه خدا عرض کند پروردگارا پیش از اون که تو مرا محکوم کنی من خودم خود رو در پیشگاه تو محکوم میکنم، خود را مستحق عقابت میدانم، مستحق دوزخت میدانم، مستحق تردت میدانم، لکن امید من به فضل توست، امید من به رحمتی است که همه را به اون رحمت امیدوار کردی. اللهم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. لا ينکر یا الهی عدلک ان عاقبته ولا یستعظم عفوک ان عفوت عنه و رحمت. اگر او رو عقاب کنی، اگر او رو با دوزخت بسوزانی عدل میداند و خود را مستحق اون میداند و در برابر عدل تو زبان اعتراض ندارد. لکن اگر او را مشمول عفوت بسازی، عفوت تو را هم از اون مقام رحمتی که داری زیاد نمیداند، برای رحمت تو عفو از این مقام رحمت دور نیست. ولا یستعظم عفوک ان عفوت عنه و رحمته، لأنك الرب الكريم الذي لا يتعاظمه غفران الذنب العظيم. جلتون پروردگار کریمی هستی که بخشودن گناه بزرگ بر او سنگین نیست، گناهان بزرگ را میبخشایی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. گناه مثل حر بن یزید را میبخشایی، گناه مثل ساحران موسی را میبخشی، اونها که در برابر دین تو، در برابر رسولت، در برابر انبیا، در برابر اوصیای انبیا قد راست کردند، جبهه گیری کردند، سرکشی کردند، ولی وقتی برگشتند توبه اونها رو پذیرفت و از گناه اونها در گذشتی. لذا بخشیدن گناه بزرگ نزد تو سنگین نیست. اللهم فها انا ذا. حالا که این مقدمات رو حضرت عرض کردن در پیشگاه خدا، اون حالت هیئت قلبی، اون حالت هیئت جسمانی، این حالت هیئت لسانی و این عرضه حال به وسیله لسان رو انجام دادند، فها انا ذا و من آمدم در پیشگاه. اللهم فها انا ذا قد جئتک مطیعا لامرک فیما امرت به من الدعاء. این که هم آمدم در پیشگاه تو گستاخی نیست، تو چون تو امر فرمودی اطاعت امرت میکنم، اگر نه خود رو مستحق این که بیایم بعد از اون همه گناه بزرگی که از من سر زده است از تو طلب بخشش کنم، خود رو شایسته این طلب بخشش هم نمیدانم. مدعی نیستم، اینجا مدعی بشم، طلبکار نیستم. چون تو فرمودی بیا آمدم، چون فرمودی گناه تائب رو میبخشم و امر به توبه فرمودی. فها انا ذا جئتک قد جئتک مطیعا لامرک فیما امرت به من الدعاء متنجزا وعدك فيما وعدت به من الإجابة إذ تقول ادعوني أستجب لك. اللهم فصل على محمد وآله والقني بمغفرتك كما لقيتك بإهلالي. خلق آمدا در پیشگاه تو زانو زدن، طلب مغفرت کردن و امرت گردن نهادن و از تو طلب مغفرت کردم و دست به دعا برداشتم. پس اونچنان که من با اقرار و شکستگی و ذلت در برابر تو حاضر شدم، تو هم با مغفرتت با من روبرو باش. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق بدهد بتوانیم مقام توبه حقیقی پیدا کنیم و در همه حال تواب در پیشگاه خدا و عباد الالله باشیم. انه سمیع مجیب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.